به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. در برنامه گذشته سخن در باب فضیلت مدارا بود، یکی از فضیلت های اخلاقی مهم که از دیرباز مورد توجه و عنایت حکیمان و عارفان ما بوده. همونطور که در برنامه گذشته عرض کردم، در لغت مدارا به معنای نرمی و ملاطفت کردن هست، با کسی به نرمی و خوشخویی رفتار کردن. ظرفی هم که در اون مدارا خودش رو متجلی میکنه و ظاهر میکنه، تنوع در عالم انسانی هست، مثل تنوع در نژاد، ملیت، قوم، فرهنگ، دین. در چنین ظرفی هست که اجالتاً مدارا خودش رو ظاهر میکنه. در چنین فضای متنوعی هست که انسان باید از خودش مدارا به خرج بده در مقابل کسانی که مثل خود اون نیستن. و اما اساره مدارا همون چیزی است که در شعر معروف افصح المتکلمین سعدی آمده: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یعنی آسایش و سلامت اجتماعات انسانی در این هست که آدمی با دوستان، همفکران و معاشران خودش دوستی به خرج بده، با اونها دوست باشه و با کسانی که مثل اون نیستن و احیانا با اون مخالفت و مخاصمتی دارن، از در مدارا در بیاد. لذا فضیلت مدارا مهمترین هدیه‌ای که برای صاحبش داره این هست که او با مخالفان خودش، با کسانی که مثل او نیستن، در آسایش و صلح و صفا زندگی خواهد کرد و این حقیقتاً ارمغان بسیار مهمی هم هست. اما عنوانی که برای صحبت این نوبت انتخاب کردم، مسلمانی و مدارا هست. حالا برخی از شما عزیزان ممکنه بگید که چرا عنوان اسلام و مدارا رو انتخاب نکردید که جامع تر هست و اجالتاً ما با این عنوان پی خواهیم برد که نظر اسلام درباره مدارا چیست. ببینید، مشکل اینجاست که اسلام قرائت‌ها و خوانش‌های کثیری رو برمی‌داره. در طول تاریخ هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده که یک درک، یک فهم واحد از اسلام مورد قبول همه مسلمانان باشه. امروز بیش از 1 میلیارد مسلمان در دنیا وجود داره و امکان پذیری نیست که ما بتوانیم یک درک، قرائت و خوانشی از اسلام ارائه بدیم که مورد قبول همه باشه. من جمله رویکردی واحد نسبت به مسئله مدارا که مورد قبول همه مسلمانان هم باشه. به واقع بسیاری از مسلمانان در اطراف و اکناف جهان اساساً درکی از اسلام دارند که مدارا رو بر نمیتابه. یعنی این دسته، این بخش از مسلمانان، اهل مدارا با غیر مسلمانان نیستن. بهترین مثال هم سلفی ها هستن در اطراف و اکناف جهان اسلام، هم سلفی هایی که از سنی مذهب هستن، هم اونهایی که شیعه مذهب هستن، مثل القاعده، طالبان، این کسانی که این نوع رو کردی به دین دارن، به اسلام دارن، در پاکستان، افغانستان، ایران و کشورهای دیگه. این گروه از مسلمانان طبیعتاً به هیچ وجه قائل به مدارا با دیگران نیستند، قائل به مدارا با سایر مسلمانان نیستند، دیگه چرا برسه به مدارای با غیر مسلمانان. اما اجازه بدید دایره بحث رو اندکی محدودتر بکنیم. ما در این برنامه به دنبال این هستیم که بفهمیم آیا یک مسلمان مؤمن و معتقد که پایبند به شریعت محمدی هست میتواند اهل مدارا با غیر مسلمانان باشه؟ آیا او میتواند آزادی همه انسانها رو در انتخاب دین، آیین و کیشی غیر از آیین اسلام بپذیره و انتخاب سایر انسانها رو بهش احترام بذاره. آیا یک فرد مسلمان میتواند اهل مدارا باشه، تحمل بکنه کسانی رو که از منظر او باورها و اعتقاداتشون نادرست هست، ناصحیح هست؟ آیا یک مسلمان میتواند با غیر مسلمانان در صلح و صفا زندگی کنه؟ و از همه مهمتر، آیا یک مسلمان میتونه رواداری و مدارای خودش رو مستند به قرآن کریم بکنه؟ یعنی بگوید که من مسلمان اهل مدارا با غیر مسلمانان هستم دقیقاً به واسطه اینکه اسلام چنین درخواستی از من داره. قرآن کریم چنین التزامی رو بر دوش من گذاشته. به باور بنده پاسخ به همه این پرسش ها مثبت هست. یعنی ما می توانیم یک خوانش، یک درکی از اسلام داشته باشیم که مدارای با غیر مسلمانان رو تجویز می کنه. یعنی از خلال آیات قرآن کریم ما می توانیم این اطمینان رو پیدا بکنیم که مدارای با غیر مسلمانان نه تنها جایز هست بلکه خداپسند هم هست، دین پسند هم هست. انشاءالله در بقیه فرصتی که در این برنامه داریم به شرح و بست این نقطه نظر خواهیم پرداخت. در قرآن کریم چند دسته از آیات وجود دارند که به باور بنده میتوانند پشتوانه ای باشند برای مدارای مسلمانان با غیر مسلمانان. چون وقت این برنامه تنگ هست و ما فرصت خیلی زیادی نداریم، فقط بسنده می کنم به 4 دسته از این آیاتی که در قرآن کریم آمده و برای هر دسته از این آیات یکی دو نمونه آیه فقط به عنوان اشاره اینجا مطرح خواهم کرد. لذا آنچه که در این برنامه مورد نظر ما خواهد بود بررسی 4 دسته از آیات قرآن هست که برای من مسلمان نوعی میتوانند آموزشی باشند برای مدارای با غیر مسلمانان. اولین دسته از آیاتی که در قرآن کریم به باور بنده مدارا رو تجویز میکنن آیاتی هستند که اشاره دارند به این که کثرت و تنوعی که در عالم انسانی وجود داره خواست و اراده خداوند بوده. ببینید، همونطور که قبلا اشاره کردم و در برنامه گذشته با شرح بالنسبه زیادی این مطلب رو مطرح کردم، متکای فضیلت مدارا تنوع هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها diversity. تنوعی که در نژادهای انسانی وجود داره، تنوعی که در قومیتها، ملیتها، ادیان، اسلوبهای مختلف زندگی وجود داره، این تنوع در حقیقت خاستگاه مدارا هست. اگر آدمی بتواند این تنوع رو هضم بکنه، یعنی با این مطلب کنار بیاد که این تنوعی که در عالم انسانی وجود داره اصیل هست، یه چیزی نیست که از بیرون به تاریخ بشر و به جامعه های انسانی تحمیل شده باشه. اساساً در این عالم، در عالم انسانی، تنوع پاره ای از ساختار اون هست. باز هم تأکید میکنم حذف کردن این معنا که این تنوعی که ما در نژادها، در قومیتها، ملیتها، فرهنگها، آیینها و مذاهب میبینیم، این تحمیل شده به اجتماعات بشری نیست، بلکه یک امر بسیار اصیلی هست. این خاستگاه و متکای فضیلت مدارا است. به باور بنده اساساً این آموزش صریح قرآن کریم هم هست. یعنی چی؟ یعنی این که تنوع در عالم انسانی دقیقا خواست خداوند بوده، این تقدیری است که خداوند برای عالم انسانی داشته. فی المثل در سوره مبارکه حجرات آیه 13 دقیقا همین معنا آمده: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما را از یک مرد و از یک زن آفریدیم و به تیره ها و قبیله ها تقسیم کردیم تا یکدیگر را بازشناسید، همانا که بزرگوارترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست و خداوند دانا و آگاه است. چه معانی رفیعی در این آیه شریفه آمده. اجازه بدید من فقط سه چهار تا از نکته های بسیار مهم در این آیه شریفه که مرتبط با بحث مدارا هست رو اینجا مطرح کنم. خداوند می‌فرماید که همه آدمیان علی رغم نژاد، قوم، ملیت، مذهب و آیین و کیششون همگی یک منشأ واحدی دارن. انا خلقناکم من ذکر و انثی، همه آدمیان از یک جنس و از یک ماده هستن، از یک فابریک هستن، همه از یک اصل و از یک ریشه واحدی هستند. لذا ما در عالم انسانی چیزی به اسم تافته جدا بافته نداریم. همه آدمیان از یک جنس و از یک گوهر هستند. نکته دوم این هست که آدمیان که از یک اصل و یک ریشه هستند، خداوند اونها رو به تیره ها و قبایل مختلف تقسیم کرده، شعوباً و قبائل، یعنی از اون پدر و مادر اولیه، از اون ریشه واحد یک درخت تنومندی به اسم نسل انسان سر برآورده که شاخ و برگهای فراوانی داره. از اون پدر و مادر واحد اقوام و ملیت‌های گوناگونی سر برآوردند، شعوباً و قبائل. اما وسط، اما این شعبه شعبه شدنها، این قبیله قبیله شدنها فقط در نژاد و تبار نیست، بلکه به تبع اون تفاوت در فرهنگ، تفاوت در آداب و رسوم هم خواهد آمد. و این اجالتاً خواست خداوند هم بوده، این اقتضای حکمت باری بوده. نکته سوم این هست که این تنوع به فرموده آیه شریفه در حقیقت مخلوق خداوند هم هست. خداوند فرمود و جعلناکم شعوبا و قبائل، یعنی این خداوند بوده که فرهنگ ها، ملیت ها و اقوام مختلف رو خلق کرده. یعنی این یک القاء شیطانی نبوده، وسوسه شیطانی نبوده، این یک امر شیطانی نبوده، این دقیقاً خواست خداوند بوده. و اما این تنوع برای چی هست؟ خداوند در پدید آوردن این تنوع چه چیزی رو مراد داشته؟ لتعارفو، تا آدمیان یکدیگر رو بشناسن، با هم آشنا بشن. فرمود لتعارفو، نه لتخاصمو، نه اینکه با هم تخاصم کنید، با هم جدال کنید، توی سر و کله هم دیگه بزنید، به هم فخر بفروشید که من ایرانی هستم و هنر فقط نزد ایرانیان هست و بس، یا اینکه من فقط مسلمان هستم و تنها دین که خداوند میپذیره فقط همین شریعت محمدی است ولا غیر. این آدمیان رو خداوند شعبه شعبه کرده، گروه گروه کرده، برای اینکه با هم تعارف بکنن، لتعارفو و نه لتخاصمو. لتعارفو یعنی همدیگر رو بشناسید. شناخت برای چی هست؟ وقتی که آدمیان میرن به دنبال این که یک دیگر رو بشناسن، هدف از این شناختن چی هست؟ یادگیری. شناخت برای یادگیری هست. یعنی شما آدمیانی که از نژادها، فرهنگها، ملیت‌های مختلفی هستید، برید به دنبال این که از یکدیگر خبر بگیرید، درباره یکدیگر چیز یاد بگیرید، از هم چیز یاد بگیرید. و من با این تعجبم، با این همه اشاراتی که در قرآن کریم آمده، چرا یک عده جاهل در جهان اسلام اینقدر بر طبل اختلاف تمدن‌ها، دشمنی بین مسلمانان با جهان غرب می‌کوبند. از روز اول قرار نبوده که آدمیان در اختلافی که در نژاد و فرهنگ و تمدن دارند با هم تخاصم کنند، بلکه این اختلاف باید مایه یادگیری، از هم درس گرفتن باشه. و اما نکته آخر، حالا انسان‌هایی که با هم اختلاف دارن در نژاد، در فرهنگ، در تبار، کدومشون از هم بهتر هست؟ بهترین انسان‌ها کدام دسته از آدمیان هستن؟ آیه شریفه پاسخش رو به صراحت داده: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از اون منظری که خداوند در این عالم نگاه می‌کنه، بزرگوارترین آدمیان با تقواترین اونهاست. یعنی خداوند با میزان و معیار تقوا هست که مشخص میکنه بهترین آدمیان کدامند. و اما و صد اما که تقوا متعلق به هیچ دین خاصی نیست، متعلق به هیچ شریعت خاصی نیست. امکان تقوا، امکان پارسایی برای آدمیان در همه ادیان فراهم هست. شما چه مسیحی باشید، چه یهودی باشید، چه مسلمان یا بودایی باشید، در تک تک این سنت‌های دینی میتوانید اهل تقوا باشید، میتوانید پارسایی کنید. و اما در نهایت این آیه شریفه توضیح میده که خداوند ان الله علیم خبیر، خداوند آگاه و دانا هست. یعنی اینکه خداوند میدانه که با عالم انسانی چه کرده. اقتضای حکمت باری، اقتضای علم خداوند این بوده که آدمیان رو متنوع و کثیر خلق کنه. سرنخ هیچ جا از دست خداوند در نرفته. نتیجه ای که میخوام از این توضیحاتی که درباره آیه شریف دادم بگیرم این هست که تنوع یا دایورسیتی این تقدیر الهی بوده برای عالم انسانها. این تنوع هم نازدودنی هست. لذا ما مسلمانان هیچگاه نباید این تنوع در عالم انسانی رو ناخوش بداریم، اون رو یک امر نامطلوب و ناپسندی قلمداد کنیم. و هیچگاه نباید به دنبال این بریم که یک وحدت تصنعی، یک یکسانسازی تصنعی و قشری بخوایم بین آدمیان برقرار کنیم. این کار صحیحی نیست. اگر ما این معنا رو هضم کنیم که تنوع و کثرت در عالم انسانی عین خواست الهی بوده، عین تقدیر الهی برای عالم انسانی بوده، همدیگر رو بهتر تحمل خواهیم کرد، با هم از در مدارا در خواهیم آمد و دیگه هیچ وقت یکدیگر رو تمسخر نمی کنیم، همدیگر رو تحقیر نمی کنیم. و به باور بنده این بهترین و محکمترین مبنا برای پذیرش مدارا در قرآن کریم هست. و اما دسته دوم از آیاتی که در قرآن کریم وجود دارند که میتوانند مبنای مناسبی برای مدارای مسلمانان با غیر مسلمانان باشند، آیاتی هست که به صراحت اشاره میکنند به اینکه رسولان الهی کثیر بودند و شریعت‌های الهی هم کثیر و متنوع هستند. در قرآن کریم ما آیات فراوانی داریم که دلالت بر این دارند که خداوند برای هر قومی از ابناء بشر یک رسولی فرستاده، بنابر اقتضای زمانه متناسب با فرهنگ و معیشت هر قومی خداوند یک رسولی رو مبعوث کرده تا پیام خودش رو با مردم اون قوم در میان بگذارند، تا مردم رو به راه حق دعوت کنند و به تبع کثرت رسولان شریعت ها هم کثیرند. لذا نکته مهم اینجاست که این کثرتی که ما در بین شریعت های دینی میبینیم این توطئه شیطان نیست، القاء شیطان نیست، بلکه اقتضای تنوعی است که در عالم انسانی وجود داره، همون تنوعی که در دسته اول آیات متوجه شدیم دقیقا خواست خداوند هم بوده. یعنی چون در عالم انسانی تنوع وجود داره، طبیعتا رسولان هم کثیر خواهند بود، شرایع دینی هم متنوع خواهند بود. فی المثل در سوره مبارکه مائده آیه 48 همین معنا آمده: لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای هر گروهی شریعتی و روشی قرار دادیم. فکر نمی کنم دیگه از این صریح‌تر بشه سخن گفت. خداوند می فرماید که برای هر گروهی شریعتی و روشی قرار دادیم. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، و اگر خداوند میخواست همه شما آدمیان را امت واحدی قرار میداد. یعنی اجالتا خواست خداوند این نبوده که همه آدمیان یک امت یک دست و واحدی باشند. مکررا در قرآن کریم خداوند به پیامبر میفرماید که تو به مردم بگو که همه رسولانی که قبل از تو آمدند رو تصدیق میکنی، همه شریعت‌های دینی که اون رسولان با خودشون آوردند رو تو تایید میکنی. اینطور نیست که تو آمده باشی قلم بطلان بکشی به کارهایی که رسولان ما قبل تو کردن. اینطور نیست که ما تو رو فرستادیم قلم بطلان بکشی بر همه شریعت‌های دینی که ما قبل از تو برای آدمیان مقرر کردیم. اینو فقط در پرانتز عرض میکنم. انتقاداتی که شما میبینید در قرآن کریم متوجه پاره ای از دینداران در سنت های دینی دیگه هست، این انتقادات متوجه رسولان اون اقوام نیست، متوجه شریعت هایی که اون رسولان با خودشون آوردن نیست، بلکه این انتقادات به پیروان اون رسولان هست که بعضی اوقات کجروی ها کردن، مبالغه ها در دین خودشون کردن. و این انتقادات متوجه خود ما مسلمانان هم هست. خب ما مسلمانان هم در پاره این موارد کجروی ها داشتیم، سخنهای نادرستی رو به خداوند نسبت دادیم، مبالغه ها کردیم درباره دین خودمون، درباره پیامبر خودمون، درباره امامان خودمون. یعنی این انتقادات متوجه خود ما مسلمانان هم هست. اینجا بنده میخوام به ضرس قاطع عرض کنم که در هیچ یک از کتب مقدس دینی به اندازه قرآن کریم تأیید و تمجید نسبت به رسولان سایر ادیان نیامده. در هیچ کدام از کتب دینی به این اندازه که در قرآن کریم تأیید و تمجید از شریعت‌های دینی دیگه، از رسولان ادیان دیگه شده، شما پیدا نمی‌کنید تعریف و تمجید. فراتر می‌خوام برم، شما یک نگاهی آماری به آیات قرآن بیندازید. نام ابراهیم، موسی و عیسی در قرآن کریم به مراتب بیشتر از نام محمد تکرار شده و این بسیار گویاست. میخوام اینو عرض کنم که اساساً روی کردی که قرآن کریم به حقانیت سایر شرایع دینی، حقانیت سایر رسولان الهی داره، در تاریخ دین یک استثناء هست. و باز بنده در شگفتم با این همه توصیفات، با این همه تأکیدات قرآنی، چگونه برخی از ما مسلمانان شریعت‌های دینی دیگر رو ناقص می‌پنداریم، شریعت‌های دینی دیگر رو تحقیر می‌کنیم. غیر از شریعت خودمون همه شریعت‌های دیگر رو مخدوش و ناقص قلمداد می‌کنیم. این احترامی که در قرآن کریم نسبت به سایر رسولان الهی صورت گرفته، این احترام عمیقی که قرآن کریم به سایر شریعت‌های دینی دیگه می‌گذاره، حقیقتاً باید برای ما مسلمانان یک سرمشق باشه. بله، هرچند که شریعت موسی و عیسی با شریعت رسول اکرم، رسول بزرگوار اسلام، یکسان نیست، هرچند که این شریعت ها مثل هم نیستن، اما همه اونها از یک منبع سرچشمه گرفتن. همه اون رسولان بزرگوار الهی از یک منبع الهام گرفتن، هرچند که سبوهای اون رسولان یک اندازه نبوده، اما اجالتاً همه اونها سبوهای خودشون رو از آب یک دریا پر کردن و به پیروان خودشون هم دادن. لذا میخوام این نتیجه گیری رو بکنم از این دسته از آیات قرآن، این تصدیقات صریحی که در قرآن کریم از حقانیت به حقانیت همه رسولان الهی شده، این که در قرآن کریم به صراحت آمده که کثرت شریعت‌های دینی خواست خداوند بوده، همه اینها به باور بنده یک پشتوانه شرعی هستند برای مدارای مسلمانان با غیر مسلمانان. و اما سومین دسته از آیات قرآن کریم که میتوانند پشتوانه‌ای باشند برای مدارای ما مسلمانان، ناظر به این هستند که جاده هدایت الهی بسی فراخ است. جاده نجات و رستگاری بسی فراخ است. این نکته فوق‌العاده مهمی هست. ببینید، واقع امر این هست که یکی از دلایل عمده عدم مدارای دینداران این هست که به غلط دینداران فقط دینداران هر سنت دینی فقط خودشون رو در صراط مستقیم میدانن، پیروان هر دین و آیینی فقط خودشون رو مشمول هدایت الهی میدانن و سایرین رو در ضلالت و گمراهی میپندارن. یعنی فقط طایفه دینی خودشون رو اهل نجات میدانن و مستحق بهشت و سایر دینداران رو اهل شقاوت میدانند و مستحق عذاب جهنم. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که شما اگر به سنت‌های دینی مختلف نگاه کنید، غالب دینداران میپندارن که جاده هدایت الهی خیلی باریک است، خیلی تنگ است. همون تعبیر معروفی که یک عده‌ای دارن که پل صراط به باریکی یک مو هست. خب طبیعی است که کسانی که چنین درکی دارند برای اونها هدایت یافتگی و رستگاری در یک سری امور ظاهری هست. یعنی اگر کسی چنین درک و تصوری از صراط مستقیم، از هدایت یافتگی داشته باشه، این نشانه این هست که برای اون فرد هدایت یافتگی در گرو یک سری مسائل ظاهری هست. دو سه تا از این مسائل ظاهری رو خدمت شما عرض میکنم. فیلمثل این که هدایت یافتگی رو یک کسی مساوی بگیره با یک سری باورها و اعتقادات متافیزیکی خاص، یا اینکه هدایت یافتگی رو مساوی بگیره به عمل کردن به یک سری اعمال و مناسک شرعی ویژه، یعنی به یک شکل خاصی نماز خواندن، در یک معبد خاصی عبادت خدا کردن، یا اینکه فیلمثل هدایت یافتگی رو منوط به ارادت ورزیدن به یک پیامبر خاص بدانه، ارادت ورزیدن به یک شخصیت‌های دینی و اولیاء خاصی بدانه. همه اینها طبیعتاً یک سری امور ظاهری هستند. و اگر طبیعتاً کسی چنین درکی از هدایت یافتگی داشته باشه، خب فقط پیروان یک دین و آیین خاص هم اهل نجات هستند. و اکثریت دینداران در ضلالت و گمراهی خواهند بود. یعنی فرقی نمی‌کنه که اگر کسی شریعت محمدی رو صراط مستقیم بدانه، در این صورت اکثر مردم روی کره زمین غیر مسلمانن و طبیعتاً بر سبیل هدایت نیستن. حالا اگه یک کسی فقط مسیحیان کاتولیک رو بر صراط مستقیم بدانه، خب اکثریت دینداران در سراسر عالم مهتدی به هدایت حق نیستند و در ضلالت هستند. و همینطور اگر یک کسی مذهب و آیین بودا رو دین حق تلقی کنه، اکثریت مردم در روی کره زمین در ضلالت و گمراهی خواهند بود. اما به باور بنده یک سری آیات در قرآن کریم هستند که این درک و تصور قشری و ظاهری از هدایت یافتگی رو زیر سوال میبرند. اجازه بدید بنده چند تا از این آیات رو صرفا از باب نمونه اینجا خدمت شما بیان کنم. ببینید، بنابر قرآن کریم هر کدام از ما آدمیان دو راه و دو صراط در مقابل خودمون داریم. یکی جاده هوا یعنی هوای نفس، و دیگری جاده هدا یا هدایت. در قرآن کریم اون چه که در مقابل هدا یعنی هدایت قرار میگیره هوا هست، یعنی هوای نفس، یعنی اون کسی که از هوای نفسش تبعیت میکنه در ضلالت و گمراهی هست. حالا چه میخواد بر شریعت محمدی باشه، چه بر شریعت عیسوی یا شریعت موسوی، هر کسی که از هوای نفسش تبعیت کنه در ضلالت و گمراهی هست. فی المثل در سوره مبارکه جاسیه آیه 23 همین معنا آمده: افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. آیا توجه کرده ای به آن کس که هوای نفسش را معبود خود گرفته و تسلیم آن شده است؟ خدا هم او را با وجود آگاهیش گمراه کرد و بر گوش و دلش مهر غفلت نهاد و بر دیده‌اش پرده‌ای کشید بعد از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟ در این آیه شریفه به صراحت خدا در مقابل هوا قرار گرفته. هوای نفس در تعبیر بسیار سادش یعنی کسی که دارای منیت هست، من فربهی داره، خودخواهی داره، خودبینی داره. چنین فردی از هوای نفس خودش لاجرم تبعیت خواهد کرد. چنین فردی گوشش به حرف حق نمیره. چنین فردی هیچگاه دلش به یاد حق نخواهد بود. چنین فردی هیچگاه دیدگانش حق رو نخواهد دید، به خاطری که او فقط خودش رو میبینه، او خودبین هست. چنین آدمی این استعداد بزرگ رو داره که بر علیه حق، بر علیه حقیقت طغیان بکنه، همه اصول اخلاقی رو زیر پا بگذاره، حدودها، حرمتها و حریمها رو چنین فرد خودبینی خواهد شکست، دیر یا زود. زلالت یعنی همین. چنین انسانی، چنین فرد خودخواه و خودبینی که از هوای نفسش تبعیت میکنه، این چنین فردی در زلالت و گمراهی هست. اما برعکس، اون کسی که هوای نفس خودش رو در بند میکشه، بر خودبینی و منیت خودش لجام میزنه، چنین فردی پاکتر خواهد بود. چنین فردی نور خداوند در دلش خواهد تابید، نور خداوند در جان او خواهد تابید. این چنین فردی زندگی اخلاقی هم خواهد داشت. لذا میخوام این رو عرض کنم که هدایت یافتگی انسان، رستگاری انسان رو باید از پاکی او دید. هدایت یافتگی یک فرد رو باید از با اخلاص و با اخلاقی زیستن اون محک زد. همواره ما باید از پاکی ها هدایت یافتگی افراد رو ببینیم، نه اینکه با عطف نظر کردن به باورها و اعتقادات متافیزیکی اونها، از الفاظ و اورادی که بر زبان اونها جاری میشه بخواهیم پاکی اونها رو بسنجیم. همه پیامبران الهی علی رغم اختلافاتی که در شریعتهای اونها وجود داشته، یعنی همون امور ظاهری که الان ذکرش رفت، هم محور اصلی دعوت همه پیامبران الهی به تصریح قرآن یکی بوده. فیلمثل در سوره مبارکه نحل آیه 36 آمده که محور اصلی دعوت همه انبیا یکی بوده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در میان هر امتی ما یک رسولی فرستادیم. یعنی هیچ امتی نیست که از هدایت الهی دور بوده باشه. حتی اگر یک جزیره کوچکی در وسط اقیانوس آرام باشه، 100 نفر در این جزیره زندگی کنن، یک نفر از اون 100 نفر رسول الهی بوده. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، در میان هر امتی پیامبری برانگیختیم که خداوند را بندگی کنید و از طاغوت ها کناره بگیرید. یعنی محور اصلی دعوت همه رسولان الهی همین بوده، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، در بند حق باشید و نه در بند هوای نفس. در بند حق باشید و نه در بند هوای نفس. حالا شما اگر این پیام رو، این پیام الهی رو از هر رسولی که گرفتید و به گوش جان سپردید و بر وفق این پیام زندگی کردید، شما در صراطی مستقیم هستید، شما بر سبیل هدایت هستید. حالا صرف نظر از این که صورت بندی تئوریک باورها و اعتقادات دینی شما به چه نحوی باشه، صرف نظر از این که اعمال عبادی، مناسک شرعی شما در جزئیاتش به چه شکلی باشن، ببینید این وسعت نظری که قرآن کریم درباره حقانیت همه رسولان الهی داره شامل پیروان اونها هم میشه. این نکته فوق‌العاده مهمی هست که این وسعت نظر قرآنی شامل پیروان اون رسولان الهی هم میشه. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 62 آمده: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه فوق العاده مهمی هست در قرآن کریم. از کسانی که ایمان آورده اند و نیز یهودیان و مسیحیان و صابئان، آنان که به خداوند و روز واپسین ایمان دارند و نیکوکارند، پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است و ترس و اندوهی نخواهند داشت. فکر میکنم این آیه شریفه به اندازه کافی گویا باشه. قرآن کریم در این آیه شریفه مخرج مشترک همه ادیان راست اندیش رو در سه چیز میدونه. همه ادیان راست اندیش بر سه اصل استوارن. اون سه اصل چی هستن؟ من آمن بالله، کسانی که به خداوند ایمان دارند. ایمان به خداوند اولین اصل هست، یعنی بندگی خداوند رو کردن و سر تعظیم در مقابل غیر خداوند فرو نیاوردن. من آمن بالله والیوم الاخر. یوم الاخر یعنی چی؟ یعنی معاد، حسابرسی و داوری. اگه بخوام به ساده ترین وجهی معاد رو توضیح بدم، یعنی این که ما آدمیان به خودمون وانهاده نیستیم. یک چشمان بینایی، یک چشمانی که هیچ وقت خواب اونها رو نمیگیره، ناظر رفتار ما هست. این ناظر بیرونی همون چیزی است که در فلسفه اخلاق حکیمان به نام ناظر آرمانی ازش یاد میکنن و این مبنای مهمی است برای اخلاقی زندگی کردن. حالا این ناظر آرمانی در الهیات ما مسلمانان و در قرآن کریم به عنوان خداوند از اون یاد میشه، چشمان بینایی که رفتار ما رو در هر لحظه زیر نظر دارن، چشمانی که خواب پیشگاه اونها رو فرا نمیگیره. این معنی معاد هست و لذا ما آدمیان در مقابل انتخابهایی که در زندگی میکنیم در قبال رفتار روزمره خودمون هم مسئول هستیم. این اصل دوم. و اما اصل سوم، عمل صالحا، نیکوکاری، یعنی در یک کلام زندگی اخلاقی داشتن. هر کسی که قلباً و عمیقاً پایبند به این اصول باشه، بر وفق اونها زندگی کنه، میتواند این اطمینان رو داشته باشه که در صراطی مستقیم به سوی حق روان هست. در صراطی مستقیم به سوی قبله حق در حال حرکت هست. صرف نظر از این که صورتبندی تئوریک باورها و عقایدش به چه ترتیبی باشه، صرف نظر از این که به چه شکلی اعمال عبادی خودش رو به جا میاره، صرف نظر از این که به دنبال کدام رسول و کدام اولی دست از اولیای الهی روان هست. خب حالا سوال اینجاست، ما با این تفاوتی که در باورها و اعتقادات دینی در شرایع مختلف وجود داره چطور باید برخورد کنیم؟ کدام یک از این باورها حق هستند؟ خب طبیعی است که پیروان هر مذهبی و هر شریعتی باورهای دینی خودشون رو حق میدانند و باید هم حق بدونن، چون که اگر حق ندونن که به اونها عمل نخواهند کرد، به اونها پایبند نخواهند بود. کدام یک از این باورها و اعتقادات حق هستند؟ پاسخش در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه بقره آیه 113: و قالت یهود لیست النصارى علی شیء. یهودیان گفتند که مسیحیان بر حق نیستند. و قالت النصارى لیست یهود علی شیء. و مسیحیان گفتند که یهودیان بر حق نیستند. و هم یتلون الکتاب، در حالی که همه اینها کتاب آسمانی میخوانند. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. و کسان دیگری که همین حرف ها رو میزنند، یعنی احتمالاً مراد خود ما مسلمانان هستیم که بعضی موقع ها میگیم یهودیان و مسیحیان همه بر باطلن، اونها بر حق نیستند. فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، در حالی که خداوند در روز رستاخیز در مورد اختلافاتشان داوری خواهد کرد. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که به تصریح قرآن کریم، سرای داوری درباره حقانیت کیش و آیین آخرت هست و نه این دنیا. در آخرت هست که خداوند در بین ما آدمیان به قضاوت و داوری خواهد نشست درباره حقانیت باورها و اعتقاداتمون. به هر حال اگر ما واقعا به عمق معانی این آیات شریفه در قرآن کریم توجه کنیم، دیگه هیچگاه قائل به این نخواهیم بود که ما تافته جدا بافته هستیم. دیگه توهم خوش اقبالی و برگزید قوم برگزیده بودن رو نخواهیم داشت. دوچار این توهم نخواهیم بود که فقط گروه ما، طایفه ما هست که خوش شانس بوده، خوش اقبال بوده، در به ریسمان الهی چنگ زده، و اگر ما در یک جغرافیای دیگری به دنیا می اومدیم، در یک سنت دینی دیگری به دنیا آمده بودیم، در ضلالت و گمراهی بودیم. ببینید اگر که آدمی این پرده توهم خوش اقبالیش فرو بیفته، اگر پرده این توهم دریده بشه، اون وقت پی میبره که او با سایر آدمیان بر سر یک سفره واحدی نشسته. میبینه که همه آدمیان حقیقتاً در حد سعی و توانایی که دارن، در حد وسعشون، در حد ظرفیتی که دارن، همگی در تلاش هستن تا حق رو پیدا کنن. حالا از هر کسی از راهی داره این سعی و تلاش و کوشش رو میکنه. و اگر حقیقتاً درک ما از فراخ بودن جاده هدایت همینی باشه که قرآن کریم مطرح میکنه، دیگه مدارای با یکدیگر برای ما بسی آسانتر خواهد شد. ما راحتتر با هم زندگی خواهیم کرد، راحتتر با هم کنار خواهیم آمد، و دیگه هیچ وقت همدیگر رو تحقیر نخواهیم کرد. و اجالتاً این هم به باور بنده، این دسته از آیات هم مدارای با غیر مسلمانان رو تجویز میکنن. و اما چون وقت کم هست و رو به اتمام هست وقت این برنامه، اجازه بدید سریعا از یک دسته از آیات دیگر قرآن کریم هم یاد بکنیم که به باور بنده مدارا رو تجویز میکنن، آیاتی که به ما این تعلیم رو میدن که هر کسی باید آیین و راه و روش خودش رو محترم بشماره و اجالتاً کاری هم به راه و روش و دین دیگران نداشته باشه. هر کدام از ما سرمون رو بیندازیم و سر در کار پایین بیندازیم و سر در کار خودمون داشته باشیم. به باور بنده صریح‌ترین و شفاف‌ترین توصیه قرآنی درباره مدارا در سوره مبارکه کافرون آمده. مدارا با چه کسانی؟ مدارای با کافران. مدارای با کافران. در قرآن کریم اونچه که در مقابل ایمان قرار میگیره کفر هست. اینجا دیگه صحبت از یهودی و مسیحی و زرتشتی و امثالهم نیست که اهل کتاب هستند. اینجا دیگه سخن درباره کافران هست. یعنی کسانی که از بیخوبون ایمان دینی رو انکار میکنن. اصلا ایمان دینی رو به تمسخر میگیرن. ایمان دینی رو از بیخوبون اینها منکرن. خداوند در قرآن کریم از ما مسلمانان خواسته که حتی با این انکار ورزان هم مدارا بکنیم. کافر به آدم جاهل گفته نمیشه، یعنی کسی که حقیقت رو نفهمیده، ذهنش از حقیقت تهی هست، هیچگاه خبر از حقیقت به اون نرسیده. نه، کافر به کسی اطلاق میشه که حقیقت رو فهمیده اما به واسطه اغراض شخصی که داره، به واسطه مطامع خودخواهانه‌ای که داره، از حقیقت بدش میاد، چون حقیقت رو با منافع خودش سازگار نمیبینه. به خاطر همین هم حقیقت رو انکار میکنه، از حقیقت بیزار هست. به خاطر همین هم هست که در مقابل حق و حقیقت جبهه‌گیری میکنه. به چنین فرد انکار ورزی قرآن کریم میگوید کافر. خب حالا ببینیم که خداوند از پیامبر میخواهد که با این تیپ آدمیان چگونه رفتار کنه. خب طبیعتاً رفتار پیامبر برای پیروانش هم باید حجت باشه. سوره کافرون 6 آیه بیشتر نداره. از آیه اول و آخر که بگذریم، این 4 تا آیه وسطی همگی یک اصل رو تکرار میکنن. فوق‌العاده این مطلب مهم هست. قل یا ایها الکافرون، پیامبر بگو ای انکار ورزان. یعنی پیامبر حالا مخاطب قرار داده کسانی که اصلا ایمان دینی رو، رسالت پیامبر ما رو انکار میکنن. قل یا ایها الکافرون، ای انکار ورزان، لا اعبد ما تعبدون، من معبود شما را بندگی نخواهم کرد، ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم معبود مرا بندگی نخواهید کرد. باز حالا دوباره تکرار میشه، ولا انا عابدون ما عبدتم، نه من بندگی معبود شما را خواهم کرد، ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما بندگی معبود مرا. و حالا نکته اساسی در این آیه انتهایی آمده، لکم دینکم ولی الدین، شما به دین خیش باشید، من هم به دین خیش. به عبارت دیگه این دعوت قرآنی هست، لکم دینکم ولی الدین. این دعوت پیامبر اکرم بود به انکار ورزان در مدینه. یعنی هنگامی که پیامبر بعثت خودش رو شروع کرده بود، این دعوتی بود که پیامبر داشت به کسانی که بعثت او رو انکار می‌کردن. این دعوت، یعنی دعوت به مدارا حتی با انکار ورزان ایمان دینی، تاریخ اقتضا نداره، تاریخ انقضا نداره، امروز هم این آیات شریفه صادق هستند. یعنی تا جایی که یک انکار ورزی جان و مال و ناموس مسلمانان رو مورد تعرض قرار نداده، توصیه قرآن کریم این هست که با او ما مدارا کنیم. لکم دینکم ولی دین، شما به راه و روش و کیش و آیین خودتون باشید، ما هم به راه و روش و کیش و آیین خودمون. وقت این برنامه به پایان رسیده، اجازه بدید با یک جمع‌بندی بسیار مختصری عرایض خودم رو خاتمه بدیم. میتوان مسلمان مؤمن و معتقد پایبند به شریعت بود و در عین حال با غیر مسلمانان هم به نرمی رفتار کرد. میتوان یک مسلمان مؤمن و معتقد بود و با غیر مسلمانان، حتی با کسانی که خود وجود خداوند رو انکار میکنن، حقانیت رسالت همه پیامبران الهی رو هم انکار میکنن، با اونها مدارا کرد، با اونها در صلح و صفا زندگی کرد. و از اون فراتر قرآن کریم این تعلیم رو هم به ما میده که با دینداران و مؤمنینی که در سنت‌های دینی دیگر هستند، مثل یهودیان و مسیحیان، نه تنها ما اونها رو تحمل کنیم، بلکه تلاش و کوشش اونها در رفتن به سوی خداوند رو هم محترم بشماریم، کوشش و تلاش اونها رو ارج بگذاریم. و این راه و روشی است که عارفان ما از همون دوران اولیه اسلامی داشتند. انشاءالله در فرصت دیگری درباره رواداری و مدارای عارفان مسلمان با پیروان ادیان و مذاهب دیگر با شما عزیزان سخن خواهم گفت. انشاءالله که عرایض بنده در این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه، و تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.